چند از کفایی اصلا نهی دوست 6-8-8-8 صفحه 54
من درست آقا اینم احتیاط هم
حواظ خودتون از دست شد درست شد حدود 100 تا الزام ما داریم میدونیم از طرفی از طریق امارات مثلا 150 الزام به دست آوردیم و فرض کنید ها یقین داریم اگر 50 تاشم خلاف باشه 50 تا دیگرش مصیبه به واقع با این برابری میکنه دیگه اول اجمالا میدانستیم 500 الزام داریم الان هم از طریق امارات به 150 الزام رسیدیم که فرض کنید میدانیم 100 تاش درسته چون امارات خطایشون درصد خطایشون کمتر از درصد اصابتشونه فرض کنید مبنا همون مبناست که اگر اصابت کرد تقوه اگر نکرد هیچی نیست دیگه چه حرفی دارید شما پس این که مستشکل میگفت اگر مبنای شما رو پذیرفتیم آقای آخوند منحل نمیشه میگیم نه راه داره اینم یه راه البته خب دوستان آقای آخوند که دیگه نیست و اون مستشکل هم نیست ولی خب مستشکل میتونه دیگه صحبت ها همش در همین اگره یعنی اگر کار رو خراب میکنه بله اگر کافی بود که همین که مثلا احتمال بدیم برابری خب بله واقعا انسان احتمال میداد برابری ولی دیروز هم گفتیم روز قبل هم گفتیم جلسه قبلش امروز هم میگیم که باید به مقدار یعنی احراز کنیم که این الزامات به مقدار معلوم بالاجماله ولو همونا ممکنه نباشه چون که میدونیم شاید یه سری دی ولی به مقدار باید باشه تا علم اجمالی منحل بشه مثل ظرفی که شما 10 تاشو اجمالا میدونید نجسه 8 تاشو مثلا متوجه بشید که فایده نداره علم اجمالی شما منحل نمیشه که باید احراز کنید خب این احراز از کجا ولی خب آقای آخوندم دوستان اینا برش مخفی نیست یه وقت حاشیه نزنیم بلند بالا بر کفایی منظور آخوند اینا یه راهه محقق همه راه ها رو مطرح میکنه حالا ممکنه بعضی هاش منجز باشه بعضی هاش تعلیقی باشه نخواد اینو ردش کنیم که دیگه بحث جدید رو از خارج بگیم هازا یعنی این حرفی که ما زدیم این هازا رو طبیعتا باید بزنید به این جواب اول و دوم ولی من ترجیح میدم یعنی این که گفتیم انحلال حکمی اینطور گفتیم دیگه درسته هفته بالا انحلال چی بود؟ انحلال حکمی بود این انحلال حکمی اذا لم یعلم ثبوت و تکالیف الواقعیه فی موارد طرق المثبته به مقدار المعلوم بالاجمال و الا فالانحلال الال علم به ما فی الموارد و انحصار اطرافی به موارد تلک طرق بلا اشکال این سخنانی که گفتیم الحاق حکمی درست کردیم و خواستیم توجیه کنیم یا اون جواب نقضی که مرتبه دوم دادیم ولولا ذلک لما کان یجری این بر فرضی است که ثابت نشود ثبوت تکالیف واقعی یعنی همون در موارد اماراتی که مصیب به واقع باشه در موارد طرقی که مثبت تکلیف اضافه کنید و فرضم اینه که مصیب به واقع شده چون میگه تکالیف واقعی ثبوت تکالیف واقعی در موارد طرقی که مثبت تکلیف هست و اتفاقا اصابت به واقع هم کرده نباشد به این بخوره به لم یعلم لم یعلم به مقدار معلوم به اجمال و الا اگر علمه که به مقدار معلوم به اجمال هست انحلال منحلش دیگه هیچ شبهه نداره البته خود اون طرف هم دیگه اینجا رو حق نداره فل انحلالو انحلال به چی؟ علل علم به ما فل موارد، کدام موارد؟ مواردی که اماره مصیبه واقع قائم شده و منحصر شود اطراف علم، ضمیر اطرافهی به همون معلوم به اجمال یا علم اجمالی، منحصر شه اطراف معلوم به اجمال و علم اجمالی به موارد این طرق و دیگه ایش مشکل هم نداره. فل انحلال و چی؟ بلا اشکال کما لا یخفا. خب شما چی داشته آن؟ و اما باشه دارید فکر میکنید بذارید همونطور باشه خیست بخوره بهتر. ببینید دوستان چه کار داریم میکنیم؟ این اول معلوم بشه. این یکی دو روز دیروز و امروز روز قبلش چند روزه میدونید داریم ادله اخباری ها رو، ادله محدثین رو به اصطلاح، حالا با کمی تسامح اصطلاح اخباری با محدث نمیشه گفت، برابری میکنه، ولی داریم ادله این آقایون رو میخونیم برای احتیاط. خب اینا از قرآن و حدیث و اینایی که گذشت بحث عقل بود، درسته؟ اگر دقت کنید اینها تا اینجا یک تقریب و تقریب از دلیل عقلی داشتن، همین که می‌بردن در قالب علم اجمالی ها که تا حالا دیدید می‌گفتن که علم اجمالی داریم به الزاماتی، باید از این علم خلاص بشیم، خلاص شدن هم به احتیاط، که خب جواب دادم که نه، این علم اجمالی منحل میشه، اینم خلاصش. این حضرات دوستان همون روزم من گفتم یه تقریب دیگه ای دارن از دلیل عقلی که اصلا رفتی به علم اجمالی اینا هم نداره. در واقع اون دلیل زرنگیشون بود که از ادبیات و اصول استفاده میکردن، اما در این دلیلی که الان میخونیم نه، از ادبیات و اصول فقه استفاده نمی کنن. اینا حرفشون دوستان اینه، میگن که ما وقتی که سراغ عقل میریم، عقل میگه هر عبدی مکلف مشتبهات رو هم احتیاط کنه، استقلال العقل بالحذر. این تعبیر کلامیش اینه، چون این بحث بحث کلامیه بیشتر، بعدا اومده در اصول فقه و میخوان ثمره فقهی ازش بگیرن. اصل اولی در افعال غیر ضروری، خب حالا ضروری هیچ، انسان نیاز داره تنفس کنه، آب بنوشد، غذا بخورد، بخوابد، حرکت کند، کار کند، اینا هیچ. اما افعال غیر ضروری اصل اولی حذره، یعنی منع، حکم به منع، درک منع، خب هم که میگیم در شرطی میگیم حرمت، توقف به معنای اثباتش ها، حالا تعبیر توقف نکنید که بعد سرگردان نشون. اصل اولی در افعال حضره دیگه. اینا دوستان قبه اقاب بلا بیان و نمیدونم این حرفا رو هم قبول ندارن، میگن اصل اولی در اشیا حضره. خب فرضم اینه که ما همینطور هستیم دیگه، یعنی یه فعلی الان آمده، مثال کلیشه‌ای شربت توتون مثلا، خب نمیدونیم میتونیم انجام بدیم یا نه، اصل اولی حضره. البته اینا بیانشون اینه که قبل از شر حضره، اگر شر خلافشو آورد رو سر میذاریم، رو چشم میذاریم، اگر خلافشو نیاورد بعد از شر هم ادامه پیدا میکنه. و فرض اینه که شارع مقدس که آمده خلافشو نیاورده، حتما دادتون در میاد که پس ادله اباحه و براعت اینا چیه؟ جواب میدن که اونا هم چی؟ اونا هم راه به جایی نمیبره، چون معارض داره، ادله احتیاط داره. بله؟ لذا عملا بعد از شرط چیزی دست شما رو نمیگیره، نمیگیم احتیاط میگیره ها، اباحه هم نمیگیره، همون قبل از شرط ادامه پیدا میکنه. البته دوستان در بحث این که اصل اولی در افعال غیر ضروری نزد عقل چیه؟ این یک مبناست. یک مبنام که معروف اصولی هاست میگن اصل اولی چیه؟ اطلاق و رهاییه و اون طرفش بیان میخواد. یه نظر سوم هم داریم، وقف. وقف یعنی نمیدانیم، یعنی عقل در این حوزه درکی نداره، نه استقلال داره به حق، نه استقلال داره به اباحه. دوستان این وقف منظور حکم عقل به وقف نیستا. ببینید یه دفعه حکم میکند به وقف توقف، یه دفعه چی؟ عدم الحکمه. اینطور که ایشون مثلا تعبیر کرده آقای آخون، عدم و استقلاله، یعنی درک قاطع نداره، میگه من نمیدونم، این حوزه یه حوزه ایست که من نمیتونم جواب بدم. میشه یه حوزه‌ای حوزه درک عقل نباشه، بله؟ مثل این که بپرسیم که آقای عقل نماز صبح چند رکعته؟ میگه چه میدونم چند رکعته. خونه فلانی کجاست؟ میگه چه میدونم من، ببین کجاست. یه حوزه هاییست در امور شرعی و غیر شرعی که ربطی به عقل نداره. مثلا اینم بگیم اینه، عدم الحکم. عدم الحکم، خب این استدلال باز آقایون اخباری ها. حتما دوستان توجه میکنید این دلیل با اون دلیل قبلی مشترکه که هر دو از عقل مایه میگیره، اما تفاوت اینه که دلیل قبلی با ادبیات اصول فقه ساختارش ساخته شده بود، میرفت علم اجمالی درست میکرد و دیدید دیگه، این اصلا کار به این حرفا نداره، این نمیخواد برگردونه به شبهه مقرون به علم اجمالی. لذا بحث انحلال و منحلال هم نمیتونیم به این بگیم. این میگه مثلا اینا رو نمیفهمم، هرچی میخواد بگو شما باید احتیاط کنی، باید توقف کنی، باید دست نگه داری، یا لااقل عقلت هیچی نمیگه، شرع هم که چیزی نگفته، چطور میخواد وارد مرتکب بشی و اقتحام کنی؟ این استدلال میخواد بخونیم یه کمی آشناتر میشیم، بعد جوابهاشو سریعتر رد میشیم. و ربما استدل، گاهی وقتها استدلال شده، معلومه دیگه، برای احتیاط دیگه، این لل احتیاطش مقدر بگیرید، چه وقتا یا گاهی استدلال شده یا میشه، فرق نمیکنه، به ما قیله من استقلال العقل بالحظر بالافعال غیر ضروریه قبل الشرع. تا اینجاش که یه مبنای معروفیه، قاطع هست عقل، استقلال بارها گفتیم یعنی قطع عقل، درک مستقلش بدون کمک گرفتن از هیچ عنصری، قاطع عقل به حظر یعنی درک من میکنه، حظ یعنی درک من و که همون در شرع بهش میگن حرمت، حظر حکم میکنه به حظ، درک میکنه حظ را در افعال غیر ضروری. حالا ضروریش هیچ قبل از شرع، خب، ولا اقل من الوقف، با یک درجه تنزل میگیم توقف میکنه. توقف میکنه یعنی چه؟ یعنی عدم استقلالهی لا بهی ولا بالاباحه، درک قاطعی نداره به حظ یا به اباحه، میگه نمیدانم، سرگردانم، اینجوری ها، نه که حکم کند به وقت، توضیح دادم. ولم یثبت شرعا اباحت و مشتبه حرمتو، از اون طرف هم شرعا اباحه مشتبه حرمتو ثابت نشده. دوستان اضافه کنید، همچنین ثابت نشده شرعا جواز ترک مشتبه حرمتو، مشتبه وجوبو، آخه اونم هست که الزام ما که فقط جنبه حرمت نداره، اونم باید یه جوری توجیهش کنید که به همین برگرده. در واقع این حرمت رو اعم از این که به اصطلاح فعل حرام باشه یا ترک حرام باشه تا این درستش جامع بشه عبارت، و ثابت نشده شرعاً اباحه آنچه حرمتش مشتبهه. حالا حرمت فعل باشه یا ترک باشه، اینجور که بگید یه عبارت کم نداره. فإنما دل، اصلا شک نکنید آقا، فإنما دل علی الاباحه معارضون به ما دل علی چی؟ وجوب الاحتیاط. حتما معلومه که یک کسی میگه آقا چطور دارید نسبت میدید به شارع؟ پس ادله احتیاط، ادله اباحه شرعی چی میشه؟ میگه حواسمون هست ما دل علی الاباحه این معارضون، معارض شده، تعارض شده به ما دل علی وجوب توقف اول احتیاط. حالا خدا پدر این قیل رو بیاموزه، نمیگه ادله توقف احتیاط مقدمه. اخباری ها میگفتن ادله احتیاط چیه؟ مقدمه. ایشون میگه نه، ما از اون حرف هم نمیزنیم، فوقش اینا با هم تعارض میکنن، خودستیزی میکنن، هم دیگر رو از بین میبرن، غیرستیزی میکنن، نتیجه میشه که هیچ دیگه، نتیجه میشه که شرعن هم ثابت نشده. پس قبل از شرعین بعد از شرعین شما چی داشتید؟ حالا از آقا این دیگه معلومه دیگه، بله بناش اینا که گذشت دیگه، من اونا دیگه توضیح دادم. اگر کسی فقط در شبهه تحریمیه بگه این رو دیگه دستکاری نمی کنه، اگر هر دو رو بگه مثل افضل آبادی اینو باید چیکار کنه؟ دستکاری کنه دیگه. اینا روشن
ملاک افعال ضروری و
افعال ضروری این افعالی که انسان ناچار ضرورتی که خود عقل بگه، مثال زدم براتون، تنفس، نوشیدن، آشامیدن، راه رفتن، کار کردن، خوابیدن، اینها. اما از اینا بگذاریم، نم شعب توتون و شعب قلیان و نمیدونم دعا امدرایت الهلال و اجرای حد، اینا غیر ضروریه. اگر سوالی که مرجع در تشخیص ضروری کیه، چون اینجا حاکم عقله، مدرک عقله، مرجع عقله. اگر سوالی که مصادیقش چجوریه، مصادیقش باز خود عقل تعیین میکنه. البته اینو بلد باشید هر وقت پای مصداق شناسی میاد تو کار، همیشه یه سری مصداق قطعی داریم، یه سری مصداق مشتبه داریم، اون دیگه هیچ کارش هم نمیشه بکنه. همیشه ما روشن‌ترین مفاهیم رو شما نگاه کنید، مصادیق مشتبه داره دیگه، روشن‌تر از مفهوم زمین و آب که نداریم، که داریم آب و زمین و خاک، همینا مصادیق چی داره؟ مشتبه داره. و اینم عجز بشره ها، بعضیا قد میشن و متکبرانه. بشر اینقدر اینه که روشن‌ترین مفاهیمی که باعث سر و کار داره، ولی وقتی بحث تطبیق میاد اختلاف میشه، یکی میگه این آبه، یکی میگه نه، یکی میگه آب مطلقه، یکی میگه مضافه. اینا مفاهیم روشنه. چه؟ این بستگی داره که شما از چه مبنایی اصل حذر رو استخراج بکنید. معمولا اصل حذر رو به همون تصرف در حوزه مولا که گفتنم در همین بحثا، اگر این باشه یکیه، فرق نمیکنه. لذا هم در کلمات حق و طائعه ها میبینید این مطلب رو، هم در کلام اینها، همین کلامی ها میبینید. منتها اگر اینها بخوان حتی حوزش رو به غیر مولای حقیقی هم سرایت بدن، راهشون جدا میشه، چون اونا معمولا حق و طاعه رو کجا میارن؟ مولای حقیقی میارن. یه تفاوت اینجوری داره. خب باشه دیگه آقا، خب دو سه نفر شما نگسته بعد. ببینید دوستان، جناب آخوند، آقای آخوند سه تا جواب به این دلیل میده. اینا رو دوستان حالا یه فرصتی هست و جوان هستید و بالاخره دارید برخورد میکنید، خیلی بحثای مهمیه، یعنی جز مبانی اصلی اصول همین بحثا. یعنی الان شما اگر ثابت بشه نزد شما یا نزد یک متفکر که اصل اولی حضره، تا ثابت بشه اصل اولی اباحت، خب خیلی تفاوت میکنه بحث ها. ولی به هر حال نمیشه، حالا سرط یه حدی داره، منتها شما ها دیگه فرصت دارید کار کنید، حالا هر مقدارش الان بعدا، در واقع اینا باید پرونده کنید دوستان، یعنی بعضی وقتا مثلا یه بحثی رو پرونده براش باز کنید، حالا همینو یه دفتری گوشه‌ای چه میدونم فیشی حالا هرچی که علاقه دارید باز کنید و حالا این مقداری که الان خوندید خلاصش رو یادداشت کنید، بعدا مطالعات کلامی دارید، متون کلامی رو میبینید اونا رو هم بیارید اضافه کنید، مطالعات از خود اصول بعدا در درس خارج که بعد اگر خواستید مثلا فرضونه برای این مسئله فرضاً 50-60 صفحه یادداشت داشته باشید که البته بعدا بقیهش هم دیگه فکر کنید، یعنی بعضی مسائلی که یه پرونده میخواد یه پوشه میخواد باید براش باز کنید، این از اون مسائل. ببینید حضرت آقای آخوند سه تا جواب میده. جواب اولش اینه که حالا به تعبیر من آخر بزرگوار اخباری وسط دعوا که نخ تهی نمی کنن. این جواب اول. حالا این ضرب المثل علمش اینه که ایشون می فرماد که آقای اخباری شما دارید به یک دلیلی تمسک می کنید که به شدت محل بحث، یعنی اختلافیه، شما میگید استقلال عقل به حق، یک کس دیگه میگه استقلال عقل به رهایی به اباحه به قبح قابل بیان، چی میگید؟ این استدلالی که طرف مقابلم فوری یک چیز دیگه ضد اون علم کنه این که راه به جایی نمیبره، این دلیل عقل. پس ببینید کجا رو زد، اصلا استقلال العقل بالحق رو ایشون میگه این چیزی نیست که ثابت باشه. شما آخه کسی که میخواد مدعای خودشو ثابت کنه باید از مقدمات واضح شروع کنه، نه از مقدمات اختلافی. یک ثانیاً شما آمدید از قبل از شر شروع کردید آوردیدش بعد از شر، از شما سوال میکنم این مستدل قبل از شر که شروع کرد به چه بیان آوردش برای بعد از شر؟ گفت که بعد از شر هم چیزی خلافش ثابت نشده، ادله اباحه هم معارض داره. میگیم نه، ما که قبلا گفتیم، چرا درست کفایه رو مطالعه نکردی شما؟ ما گفتیم که بعد از شر اباحه ثابت شده. مسئله تعارض با اخبار احتیاط هم یه شایعه است، نباید شما قبول کنید، چون ما گفتیم نسبتش عام و خاصه، اگر دال بر وجوب باشه و هر خاصی بر عام مقدمه. دوستان این جوابها رو فرقاش معلوم باشه ها. جواب اول استقلال العقل بالحظ رو میزد، جواب دوم این که میخواست بیاردش بعد از شرط که بگه تعارض داره اینو میزنه. جواب سومی هم دوستان داره، ای کاش ایشون صرف نظر کرده بود، چون به درد سرش نمیارزه، ولی خب حالا ناچاریم بگیم دیگه، داریم کفایه رو میخونیم. ببینید جواب سومی که آقای آخوند داده و برای خیلی هم درد سر درست کرده که ایشون چی میخواد بگه و بعد مرحوم مشکینی میگه من در درس، البته مشکینی شاگرد قوچانی است، حالا از استاد گرفته یا خودش احیانا بوده، میگه مطرح شد و بعد اینجوری استاد توضیح داد و بعد اشکال میگیره به این توضیحات، میخوام بگم یه دردسری اینجوری داره. دقت کنید، حالا اوناش خیلی مهم اینه که عبارت حل بشه. ایشون میگه که آقای آخون میگه که شما گفتید که استقلال العقل بالحظ، اون گزینه بعدیش چی بود غیر از استقلال العقل بالحظ؟ یا لااقل وقف، درست شد؟ بعد از این طریق میخواست شکار کنه، میخواست احتیاط رو ثابت کنه، درسته؟ احتیاط رو ثابت کنه که احتیاط باید کرد، شرعاً باید احتیاط کنیم و اینو عقل میگه. ایشون میگه حضرت مستدل اگر کسی قائل به وقت بشه در افعال غیر ضروری، یعنی بگه عقل من هیچی درک نمی کنه، عدم و استقلالهی لا به این لا به اون. اگر قائل به وقت بشین، نتیجهش لزوم احتیاط در مشتبهات نیست که شما دنبال این هستید. لا یستلزم القول بالوقت احتیاطی که شما دنبالش هستید در مشتبهات. چرا؟ چون ببینید یک کسی ممکنه واقعا در افعال غیر ضروری قائل به وقت بشه، قبول کنیم، ولی وقتی ازش بپرسیم آقا ما در مشتبهات شرعی باید احتیاط کنیم یا نه، چه بسا بگه نه، احتیاط بیان شرعی میخواد. درسته عقل اونجا داوری ندارد، اما از این طرف از شارع انتظار چی داره؟ انتظار بیان داره. اگر بیان نکرد شما قبه قابلا بیان جاری کن. ببینید ازش میپرسیم اصل اولی در افعال چیه، میگه من نمیدونم، وقت دیگه همون معنی که گفت. میپرسیم شارع میتواند مثلا ما رو عقاب کند، مشتبهات شرعی جایی که نمیدونیم یه حکم شرعی مشتبهه، میگه نه قبه قابلا بیان میاد. در واقع قبه قابلا بیان در حوزه که مربوط به شرع میشه میشه حاکم بر اون وقت. اینجا دوستان گیری که داره همینه که اگر عقل داوری کرد، یعنی اگر عقل نتونست داوری کنه و هرچی بهش گفتیم گفت والا من چه عرض کنم، این میشه دیگه عدم لا اقل من الوقت. اینه هرچی به عقل میگه میگه والا چه عرض کنم من نمیدونم، چطور میخواد دوباره حکم کند به یا درک کند قبح عقاب بلا بیان رو. این دوستان همین توجیهش اینه که نه، چون بحث عقاب است، در واقع وظیفه شارع چه بسا یه چیز رو به عهده شارع بگذاره و بگه شارع اگر میخواد باید بیان کنه، اونم عقاب. صحبت در نون حلوا نیست که پخش کنن یا یه تشر بزنن، عقابه. مثلا ممکنه بگه عقاب بیان میخواد، این حالا حدی کفایه، در همین حده و بیشتر از اینم توضیح نداره که بخوام توضیح بدیم. حالا این باز هی بالو پایین داره، فراز و نشیب داره، عرض میکنم میخواد این سفه جواب رو پشتر بگذاریم. وفیه اولا انهو لا و چلل استدلال بما هو محل الخلاف و الاشکال. میگیم وچی نداره که استدلال کنیم به یک مؤلفه ای که به جای ما بذارید مؤلفه، به دلیل، به یک بیانی که خودش محل خلاف و اشکاله. و الا اگر بشه یک امر اختلافی رو در استدلال دخالت داد، لصح الاستدلال علل براءه بما قیل من کون تلک الافعال علل اباحه. مقابل آخر، مقابل اونا این نظرم هست که اصل اولی نزد عقل رهاییه. این اباحه هم دوستان اباحه شرعی نیستا، این اباحه اباحه عقلیه دیگه. اصل اولی رهاییه، اینم یه نظر این که نشد که اول بسه این قابل چانه زدن هست دوستان. حالا اخباری ها که اینجا نیستن، بالاخره اینجا قیامت، حالا باید ازشون تا میشه دفاع کرد. خب اینا میگن که ما چیزی را آوردیم که برای خودمون حجت بوده و معتقدیم هر که دیگه هم دو گرم فکر کنه مثلا با تیزی تندش اونم همینه. حالا یه عده قبول نکردن، ما چه تقصیر داریم؟ اون دیگه ما ربطی نداره. و ثانیا انه تسقط الاباحه شرعا، شرعا اباحه ثابت شده، احتمالا ثبتت الاباحت بوده. خب شما دارید ثبتت بوده، ثبتت الاباحت شرعن. لما عرفت من عدم صلاحیت ما دل على توقف اول احتیاط للمعارضت لما دل على الاباحه. از این اباحه کدام اباحه است؟ اباحه شرعیه. از اون مرجع اباحه عقلی اراده کرده، از ضمیری که برمیگرده به مرجع اباحه شرعی. و ثالثاً انهو چنچنین است لا یستلزم القول بالوقت فی تلک المسئله للقول بالاحتیاط فی هذه المسئله. مستلزم نیست قول به وقت. البته دوستان در اون دلیل اون آقا یکی قول به وقت بود یکی قول به حظ بود. قول به حظ رو نمیگه، گویا میخواد بگه بله اگر قائل به حظ شدیم سر از چی در میاره؟ لزوم احتیاط. لذا اونو کار نداره آقای آخون، اون دومی رو میگه. میگه اگر کسی قائل به وقت شد در اون مسئله، کدام مسئله؟ در اون اصل اولی در افعال غیر ضروری چیه؟ بگیم وقت. قول به وقت در اون مسئله که اصل اولی در افعال غیر ضروری چیه؟ مستلزم قول به احتیاط در این مسئله خودمون. مسئله ما چیه؟ اونی که شرعاً مشتبه حکمش. نمیدونیم الزام داره یا نداره، این با اون رفتی نداره. لاحتمال ان یقال معه بالبراءه، چون احتمال داره که با وجود قول به وقت قائل به براءت بشیم به خاطر قبح عقاب بلا بیان. که اصلا اینجا با دوستان یه هنری خرج بدید که ارتباط اینا رو قطع کنید و دو تا درک برای عقل درست کنید. من یادتون باشه همین دو سه روز پیش بود سوال شد، عرض کردم ببینید در اون مبنا این ارتباط کاملا قطعه، یعنی رو مبنایی که ما داریم راحت این ارتباط قطعه. ببینید یک کسی اصلا بگه اصل اولی در افعال غیر ضروری، اصل اولی در افعال غیر ضروری وقفه، خب وقف، ولی در عین حال ازش بپرسیم که یک قانونگذاری آمده قوانینی جعل کرده مشتبهاتی داره نظر تو چیه؟ میگه ببین چه مشربی داره. اگر خودش گفته، خودش عهده‌دار شده که من تکالیفو بیان میکنم و اگر بیان نکردم شما رهایی، خودش گفته رفع ما لا یعلمون یا نگفته، خودش گفته الناس فی ساعت ما لا یعلمون یا نگفته، اگر بعد گفتیم آره اتفاقا مطالبی در این رابطه اینو گفته، میگه من حکم میکنم به قبح عقاب بلا بیان، چون خودش عهده‌دار شده. این وقت براءت شرعی هم نیست دوستان، این داره از مذاق شارع کمک میگیره، ولی داوری رو کی میکنه؟ عقل میکنه. اگر دقت کنید اگر این حرف رو زدیم حتی اگر کسی قائل به حظرم بشه باز از عنصر قبح عقاب میتونه استفاده کنه. در واقع اشکالی که ما به حق و تائی ها داریم همینه، مثل امثال آقای صدر و قبل از صدر و بعد از صدر، که قبح عقاب بلا یعنی این که عقل چه داوری میکنه ولو ممکنه اصل اولی رو حظ بداند ولی مشرب شارع رو در بیان شریعت دخالت میده. میگه اگر یه قانونگذاری که گفته نمیدونم ارادات ما هم حکم قانون دارند، باطن ما هم هرچی بگذرد حکم قانون دارد، این از این مولا باید بترسی، این ممکنه عقابت کنه، این نباید منتظر بیان باشی، تأمین نداری. ولی اگر نه، قانونگذاریست که خیلی باز برخورد کرده گفته شهروندانی که من دارم، مکلفانی که من دارم منتظر بیان من باشن، منتظر بیان من باشن، اینجا من عقل درک میکنم که تو رها هستی. اون حرفی که ما عقل کردم اون روزم در صفحه اولی معمولا فهمیده نمیشه، تا حالا چندین بار چندین جا که نقل شده هم ایراد گرفتن و اشکال گرفتن این حرف ما. حالا بعدا یه نگاه بکنید اونجا بگذرم. ببینید دوستان یه تتمه های ریزی هست دیگه، این یواش یواش بحث رو ببندیم. این قسمتی که الان میخوام وارد بشیم، گوش کنید چی میگم، این قسمت که میخوام وارد بشیم ممکنه شما به عنوان تتمه این سالسن حساب کنید. گوش میکنید؟ همین جواب سوم، تتمه سالسن حساب کنید. ممکنه به عنوان یک دلیل مستقل از اخباری ها، که این هم باز یک بیانی از همون دلیل عقلیه. این دیگه بستگی داره که شما کدوم رو بفرد. کسی مطلب مهم فرق نمی کنه ها، نگاه فرق میکنه. حالا بله، چرا حواس ما رو هم تکی که زدن که حجر نیست که هر حجر بسیار. ببینید حالا من هر دو رو عرض میکنم بیان خیال شما راحت بشه. اصل سخن اینه، حالا بگیم تا بعد به عنوان دلیل مستقل یا ذیل ثالثاً بعد عرض میکنم. اصل سخن رو آشنا هستید، تکراره، سخنیست که از شیخ طوسیست در عده. من وقت نکردم عده رو نگاه کنم، ولی اسناد معتبر او رو سند داده به شیخ طوسی. شیخ طوسی دوستان حرفش اینه که مالا یؤمن مفسدتو، چیزی که از مفسدش ایمن نیستیم باید ترک کنیم، و الا اقدام به انجام مالا یؤمن مفسدتو مثل اقدام به انجام ما علم مفسدتو. خب حالا اینو پیاده کنی رو بحث ما، آیا میشه انسان انجام حرام رو اقدام کند به انجام حرام؟ یعنی ما علم مفسدتو چقدر زشته، چقدر از نظر عقل انسان بلاخره دیگه ایمان از عقاب نیست دیگه. مشتبه هم نمیگین علم مفسدتو، اما لا یؤمن یعنی از مفسدش ایمان نیستیم، شاید مفسده داشته باشه. پس از مشتبه باید حالات ما علم مفسدتو رو بگیرید حرام، ما لم یؤمن مفسدتو رو بگیرید مشتبه. خب این دلیل. اینو دوستان اگر دلیل مستقل حساب کنید، دلیل مستقل عقلی، البته اینم بلدید که ما یه همچون چیزی در عقل نداریم. مالا اقدام بر مالا و من مفسدتو مثل اقدام بر ما علم مفسدتو. میدونید که در دانش کلام اونی که داریم اینه که اقدام به ضرر، اقدام به انجام محتمل و ضرر مثل اقدام به انجام ما علم ضرر هست. ولذا میگن ما قانون وجوب دفع ضرر قطعی داریم یک، و قانون وجوب دفع ضرر محتمل. حتی اینه منطقه. خوب اشکال نداره، حالا مقصدم یعنی ضرر دیگه، ریشش اینه. اگر با این نگاه که عرض کردم نگاه کنید، این میشه دلیل سوم اخباری ها، سوم از عقل ها، یعنی تقریب سوم. یک تقریب علم اجمالی بود، یک تقریب اصل اولی در افعال حضر، یک تقریب هم اینه که دارید میبینید. این میشه دلیل سوم از عقل، بیان سوم از عقل. میتونید هم بزنید به ثالثاً. ببینید در ثالثاً آقای آخوند چی گفت؟ گفت قول به وقف مستلزم احتیاط نیست، چون قبح اقابلا بیان داریم. یه رندی میگه آقای آخوند اگر شما قائل به وقف شدید و بعد در مشتبه مرتکب شدید، مؤمنه از عقاب ندارید. کی مؤمنه از عقاب داشتید؟ کی مؤمنه از عقاب داشتید؟ وقتی عقل حکم به رهایی میکرد. بله؟ یا شارع اجازه داده بود. فرض اینه که ما اجازه شارع که اینا میگن نداریم، روایات براءت درست نیست، معارض داره، هیچی. عقلم که مؤمن نداره، نداده به شما، پس شما چجور میخواد مرتکب بشه؟ اگر با این نگاه نگاه کنیم، این ماقیل چه کاره میشه؟ میشه یک اشکالی به این سالسن آقای آخوند که آقای آخوند شما که میگید قول به وقت مستلزم احتیاط نیست، از این نظر که ما مؤمن میخوایم چرا مستلزم قول به احتیاطه؟ ایشون میخواد حالا جواب بده، میخواد جواب بده. خب جواب آقای آخوند رو فکر کنم دیگه قبلا هم داشتیم دیگه. بله، یه جوابی که آخر میده، ای کاش اول میداد، این بود، این هست که آقا چی گفته چیزی که لم لا یؤمن مفسدته و احتمال ضرر میده باید پرهیز کنیم، چی گفته؟ ما چیزی به نام قانون وجوب، بقیه رو شما بگید، دفع ضرر محتمل نداریم. اصلا خیلی وقتا در زندگیمون به استقبال ضررهای قطعی میریم، میریم به خاطر اینکه اهمه، شما به خاطر اهمیت اون مقصدی که داریم. حالا این جواب رو ایشون آخر کار میده، فردا ناچارن امروزم بگین بازم باید فردا تکرار کنیم اون هیچ. اما جواب دیگه که میده دوستان بلدید دیگه، ایشون میفرماید که چیزی که احتمال حرمتش میره احتمال مفسده درش هست ولی احتمال ضرر نیست، چون بین مفسده و ضرر نسبت تساوی بگید آقا نیست. احکام شارع تابع مصالح و مفاسده، نه تابع ضرر و نفع. اونی که شما دارید عقل به شما میگه، میگه واجب است از ضرر محتمل فرار کنید، نمیگه از مفسده فرار کنید. اونی که شارع داره مفسده و مصلحته، به هم ربطی نداره.
این
اشکال نداره، میخواد حالا امروز دیگه فایده نداره، این دو سه خط رو دست کنیم بره، فردا تتمهی داره میخونیم، اما هر چند میخواد باشید اشکال نداره، زمینه توقف داره. و ما قیل من ان الاقدام الا ما یؤمن المفسدت و فی، اون چه گفته شده برای اخباری ها، حالا یا تتمه سالسن یا دلیل مستقل عقلی، که اقدام بر آنچه که مفسده در او انسان اطمینان نداره، مثل اقدام علامات تعلم فیه مفسده، این ماقیل ممنوع، درست نیست. ولو قیل به وجوب دفع ضرر محتمل، دوستان این دفع ضرر محتمل چرا اینجا مطرح میشه؟ توضیح دادم، چون مبنای این مالا تو من مفسده تو مثل اونه، مبناش همین دفع ضرر محتمله، میگیم این ممنوعه. فإن المفسدة المحتملة في المشتبه، مفسده محتمل در مشتبه، مثلا مفسده احتمالی در شرب توتون، ليس بالضرر غالبا، اتفاقا شرب توتون انسان خسته شده، مطالعه کرده، آبی مزاری هم این در وضعیت بگیم، حالا یک نخ سیگار هم مثلا چه اشکال داره، تمدید اعصاب فلان انسانه. ضرورت ان المصالح والمفاسد التي هي مناطات الاحکام، مصالح و مفاسد که مورد نظر شارعه و به تعبیر اهل سنت مناط احکامه، ليست بالراجعه الى المنافع والمضار، اینا اصلا رابطه ای با هم ندارن، اینا پشت به هم دیگه هستن. بل ربما يكون المصلحه فی ما فیه ضرر، مصلحت در اونیست که عین ضرره. مثالشو بزنید، دادن خمس و زکات، رفتن به جهاد عین ضرره ولی عین مصلحته. یا اون طرف ول مفسدتو فی ما فیه منفعه، گاهی مفسده در اونیست که منفعت داره، یک کسی تجارت شراب بکنه، تجارت چی بکنه، خب روا بگیره، منفعت داره ولی خب مقصودم هست دیگه. اگر کسی بگه بالاخره ممکنه ضررم باشه، ایشون جواب میده و احتمال ان یکون فی المشتبه ببینم چقدر وقت داریم و صلی الله علیه و آله.